سمای طبیعی صفحه 100 سطر 9 او یشبه ان یکون یرا ان التعاقب المأخوذ فی حد الزد هو تعاقب بین شیئین بینهما غایت الخلاف و هذا علی ما قلنا یصح ان یکون بلا واسطه. من در توضیح این بحثی که درش هستیم یه جا اشتباه کردم، تا آخر اشتباه ادامه پیدا کرده. مطالبی که امروز میگم دقت کنید، البته اون اشتباه رو بعدا توضیح خواهم داد. اونطور که امروز میگم ضبط کنید. بحثمون در حرکت جوهری بود و نفی این حرکت. دومین دلیلی که بر این مدعا اقامه شد این بود که صورت جوهریه تضاد پذیر نیست، یعنی نمیتوانیم صورت جوهریه‌ای رو ضد صورت جوهریه دیگری قرار بدیم و حرکت در جایی است که طرفین تضاد داشته باشند، پس در حرکت جوهری تضاد نیست. اینطوری بیان کنیم مطلب رو واضح تره که حرکت در جایی است که طرفین تضاد داشته باشند و در جوهر طرفین تضاد ندارند، پس حرکت حاصل نیست. منظور اون از حرکت، حرکت اشتدادی و تنقصی است، نه حرکت کون و فسادی. کون و فساد رو در جوهر قبول داریم، حرکت اشتدادی رو قبول نداریم. بعد این دلیل دوم رو ما رسیدگی کردیم، تحقیق کردیم و توضیح دادیم که در چه فرضی بین دو صورت جوهری تضاد هست و در چه فرضی نیست. گفتیم اگر تضاد رو در جایی بدونیم که محل باید موضوع باشد، چون جوهر موضوع ندارد پس ضدیت براش نیست. و اگر ما تضاد رو در جایی قرار داریم که هر نوع محلی وجود داشته باشه، چه اون محل موضوع باشه چه ماده باشه، برای جوهر ضدیت ممکنه باشه. این که میگیم ممکنه باشه برای اینکه در ضدیت محل تنها کافی نیست، باید تا تعاقب اون دو ضد در محل جایز باشد و اجتماع جایز نباشد، یعنی بینشون غایت الخلاف باشه. الان ما گفتیم اگر محل رو مطلق گرفتیم نمیتونیم بگیم ضدیت حاصل هست، چون ممکنه محل رو مطلق بگیریم بین دو حال غایت الخلاف نباشه، ضدیت حاصل نشه. لذا میگیم اگر محل رو مطلق گرفتیم ممکن است بین دو صورت جوهریه تضاد باشد، یعنی اگه شرایط دیگر هم جمع شد تضاد هست، اگه شرایط دیگر جمع نشد تضاد نیست. این که ما در صورت دوم که مراد از محل هر نوع محلیست نگفتیم تضاد هست، بلکه گفتیم یشبه ان تکون، یعنی ممکنه، این به نظر میرسه که تضاد باشه، ممکنه تضاد باشه. علتش همین بود که تضاد مشروطه به شرایط دیگر هم هست، شاید شرایط دیگر نباشه، اون وقت ما نتونیم حکم کنیم به تضاد. اگر شرایط دیگر وجود داشتن حکم میکنیم به تضاد. در ضمن من بعضی مطالبی که قبلا نگفتم الان میگم، اونا دیگه قبلا اینطور نبودی که اشتباه باشه. اشتباه رو تذکر میکنم، اشتباه فقط یک کلمه است. الا بقیه مطالب که گفتم بیاد درست بوده، یا اگر کم گفتم دارم کمیشو جبران میکنم. بعد وارد این مسئله شدیم که گوینده بین صور فلکیه تضاد قائل نیست، یعنی گوینده دلیل. جواب دلیل تموم شد، به همین مقدار بود. قبلا نبس کردم، به همین مقدار جواب تموم شده. البته حالا جوابی هم شاید نباشه، تردید بین دو امره. اگر این اراده شده تضاد نیست، حق با شماست. اگر اون اراده شده تضاد هست، یعنی میتواند تضاد باشد و حق با شما نیست. یعنی جواب کامل ندادیم که کامل ردش کنیم. گفتیم در یه فرض حق با شماست، در یه فرض دیگه حرف شما تمام نیست. این تمام جواب بود. بعد به این بحث رسیدیم که این شخص کون و فساد رو در فلک اجازه نداده، زیرا در صور فلکی کون و فساد ندیده، زیرا در صور فلکی تضاد ندیده. چون در صور فلکی تضاد ندیده، کون و فساد اجازه نداده، یعنی حرکت کون و فسادی رو هم اجازه نداده. ولی بین صور عنصری تضاد قائل میشه و لذا کون و فساد قائل میشه. اینا رو دقت کنید. تمام مطالب گذشته رو من دارم تکرار میکنم به نحوی که حرفای قبلم هم کامل بشه، هم اگر جایی کم گفتم اشتباه گفتم اصلاح بشه. خب اینجا که میرسه ابن سینا این سوال براش پیش میاد که این آدم چرا با این که بین صور عنصری تضاد قائله و در نتیجه کون و فساد رو اعتراف میکنه، چرا حرکت اشتدادی قائل نیست؟ او که میگفت حرکت اشتدادی در جاییست، یا حرکت تناقضی در جاییست که مبدا و منتها تضاد داشته باشند. خب بین صورت نار و هوا هم که تضاد قائله، پس چرا حرکت رو قبول نمی کنه؟ چرا حرکت اشتدادی رو قبول نمی کنه؟ این سوال پیش میاد. اشتباه من همینجا بود. نه عرض نه طول، اون یکیست این یکی، اون یکی این یکی، به هم کاری ندارن. حرکت اشتدادی و حرکت کون و فسادی فرق میکنه. حرکت اشتدادی با تدریج انجام میشه، کون و فساد دفعی انجام میشه. ما از یکی دیگری نتیجه نمیگیم، میگیم اگر شما تضاد رو قائلید و به خاطر وجود تضاد کون و فساد قائلید، باید حرکت اشتدادی را به خاطر تضاد قائل باشید، نه بخاطر اینکه کون و فساد قائلید. چون حرکت اشتدادی رو شما مشروط کردید به تضاد، و تضاد که شرط حرکت اشتدادی است در بین صور جوهریه عنصریه وجود داره، پس باید حرکت اشتدادی هم که مشروط وجود داشته باشه. ما نمیخوایم از اینکه این قائل حرکت کون و فسادی رو قبول کرده، حرکت اشتدادی رو بهش بقبولونیم. میخوام بگیم شما تضاد رو قبول دارید و به خاطر همین تضاد حرکت کون و فسادی رو قبول کردید، پس حرکت استدادی هم که خودتون مشروط کردید به تضاد باید قبول کنید. حرف ما اینه، کار به حرکت کنف زدی نداریم، از اون نمیخوام استفاده کنم، از تضاد میخوام استفاده کنم. اشتباه من عرض کردم همینجا بود که من از اینجا دیگه به بعد مطلب رو اونطور که باید توضیح بدم توضیح ندادم. سطر پنجم همین سفر رو توجه کنید، عبارت اینطور خونده شد: فلم انکر ان یکون لصورت الجوهریت زدن. البته این عبارت رو من غلط خوندم، همین غلط هم باعث شد که تا آخر پیش رفتم. یکی از حاضرین مجلس تذکر دادن، من قبول نکردم، ولی حرف با ایشون بود. عبارت فلمه انکره ان یکون لصورت الجوهریه زدون. البته عبارت حتما باید اینطوری خونده بشه. چرا این کار کرد که برای صورت جوهریه زد باشد؟ اگر شما کون و فساد رو در این صور جوهریه عنصریه قبول دارید و علت قبول کردنتون هم اینه که اینها رو متضاد میبینید، فلک رو میگید کون و فساد ندارد چون تضاد توش نیست، عناصر رو میگید کون و فساد دارد چون تضاد توش هست. شما اگر تضاد رو در عناصر قبول دارید چرا میگید صورت جوهری زد ندارد؟ خب عناصر هم صورت جوهری هند، یعنی دارای صورت جوهری هند، چرا بر اون زد قائل نمیشید؟ بعد شروع میکنه به جواب این چرایی که خودش میگه. میگه یشبه که این قائل از تضاد این رو اراده کرده باشه و یشبه که اون دیگر اراده کرده باشه. بعد وارد بحث میشه. یه قسمت های بعدی حرفای من درست بود، فقط اشتباه من همینجا بود که فلم انکر خوندم، باید فلم انکر رو بخونی. یعنی با توجه به اینکه ایشون کون و فساد رو در عنصر قبول میکنه و تضاد رو میپذیره، چرا در صورت جوهری تضاد قائل نیست؟ مگر عناصر صورت جوهری نیستن؟ عناصر صورت جوهری هن. ایشون باید بین عناصر تضاد رو بپذیره، چرا نمیپذیره؟ وقت از فیشبه ها بعدم اویشبه ها توجیه میکنه که چرا تضاد رو نمیپذیره، چرا تضاد رو بین عناصر نمیپذیره. تضاد رو دو جور معنا میکنه و در هر دو حال از عناصر نفیش میکنه تا کلام گوینده توجیه بشه، چون گوینده کسیست که ابن سینا خیلی بهش اعتقاد داره، لذا سعی داره کلامش رو توجیه کنه، رد نمیکنه، دقت میکنه، از اول خیلی با احتیاط داره باش بحث میکنه، یعنی کسی نیست که سریع ردش کنه، داره تا جایی که ممکنه توجیه میکنه کلامشو. بعد آخر سرم دلیلشو به دلیل قبلی که خودش قبول داره برمیگردونه، چون این دلیل نمیتونه کامل قبول کنه، ارجاعش میده به دلیل خودش و قبول میکنه، یعنی تقریبا از گوینده کاملا دفاع میکنه. گوینده ارسطوئه، گوینده ارسطوئه و ابن سینا بهش اعتقاد داره، لذا تا جایی که ممکنه ازش دفاع میکنه. الان این فلم انکر رو که مطرح میکنه یه سوال نقدیه، یعنی یه سوالی است که درش اشکال وجود داره، یعنی داره با این سوال اشکال میکنه و گوینده، اما در این حال این سوال خودش جواب میده و از گوینده دفاع میکنه. پیداست که نمیخواد کلام اون گوینده رو باطل کنه. در وقت جواب دادنم در یه صورت گفت حق با شماست، در یه صورت گفت شاید بتوانیم زد درست کنیم. همونطور که توجه میکنید اصلا حرف زدنش و اشکال کردنش بر گوینده اشکال خاصی، پیداست که نمیخواد گوینده رو کامل رد کنه. اینجام که رسید سوال کرد و با این سوال اشکال کرد، با سوالش داره جواب میده، یعنی میخواد دفاع کنه از این گوینده که اگر تو بین صور عنصری تضاد قائل نیستی حق داری، تضاد رو هر جور معنا کنی بین صور عنصری تضاد نیست. وقت بعد اشکال پیش میاد که چرا شما حرکت رو مبتنی کردید بر تضاد؟ درسته حالا در عناصر تضاد نیست و کون و فساد هست و حرکت نیست. اما چرا شما حرکت مبتنی کردین بر تضاد؟ این اشکال اینطور جواب میده که حرف این گوینده برمیگرده به حرف ما و با دلیل اول ما یکی میشه. بنابراین اگر ما دلیل اولمون رو قبول داریم، دلیل ایشون رو هم بعد از بیان مرادش قبول میکنیم. خب حالا توجه کنید، الان وارد این بحث میشیم که ثابت کنیم بین صور عنصریه تضاد نیست. الان بحث ما اینه که انه از مباحث قبل گذشتیم. الان این سوال مطرح کرده بودیم که چرا شما بین صور عنصریه تضاد قائل نیستید و چرا با اینکه عناصر رو متضاد و صور قرار میدید، صور جوهریه رو متضاد نمیدونید. الان بحث ما فعلا تو این مطلب متمرکز میشه که ثابت کنیم بین صور و عنصریه تضاد نیست. ابتدا تضاد رو طوری معنا میکنیم، بعد طوری دیگه معنا میکنیم و در هر دو فرض ثابت میکنیم که تضاد بین صور و عنصریه نیست. این صورت ببینید عبارت اینطوره: فیج النار و الهوا و الما و الارض متضادت از صور، یعنی این صور عنصریه متضاد قرار میده. بعد ابن سینا سوال میکنه چرا صورت جوهریه رو متضاد قرار نمیدی؟ بعد در جواب بیان میکنه که صور و عنصریه تضاد ندارند. سوالش اینه که چرا صور جوهریه رو متضاد قرار نمیدی؟ ولی در وقتی میخواد این سوال رو جواب بده میگه صور و عنصریه تضاد ندارند، همونی که خود ارسطو قبول کرده. دیروز من این اشکال رو جواب دادم، گفتم که صور فلکیه که تضاد ندارن، جوهرند و تضاد ندارن. صور عنصر مرکب هم که اونها با هم در محلی وارد نمیشند که بتونی بینشون تضاد قائل بشی. یعنی صورتی مادهی که تو صورت انسانی وارد شده دیگه صورت فرسی وارد نمیشه یا صورت نباتی وارد نمیشه. صورتهای عنصر مرکب عرض میکنم، عنصر مرکب جماد و نبات و حیوان و حالا اضافه کنید انسان، انسان لفته جز حیوانه، حالا جداشان کنید ببین نداره، اینا میشن صور عنصری مرکبه. اینا محل واحد ندارن که متعاقب بشن تو اون محل و بعد بحث کنیم که جمع نمیشون و در نتیجه تضاد دارن. اصلا بحث تضاد تو اینا نمیاد چون اینا محل واحد ندارن. نطفه رو بعدم بحث میکنیم، نطفه جنین بعدم بحث میشه. خب پس صور عنصریه مرکبه هم که فرض نداره که تضاد داشته باشه. حالا اینا رو همه عرض میکنم. بعد میایم تو همین عنصر مرکب میبینیم عناصر بسیط هم وجود دارند، چون این عناصر مرکب از عناصر بسیطه درست شدند. عناصر بسیطه صور مخصوص خودشونو دارند و مادهشون هم ماده اولاست، یعنی هیولاست. خب حالا بین اونها تضاد هست یا نیست، همین نیست که مورد بحث ماست. یعنی اون چی که باقی میمونه همین صور عنصریه بسیطه است. صور عنصریه مرکبه که تضاد ندارن، یعنی چون تو محل وارد نمیشه. جسم چه؟ یعنی جسم مطلق؟ نه جسم مطلق نداریم. نه بر جسم وارد نمیشن. ببینید این جسمی که الان موضوع صورت انسانی شده دیگه موضوع چیزیه نمیشه، مگر اون هیولاشو بفرمایید. هیولایی که بالاخره تو این جسم موجوده، این میتونه بعدن الان صورت انسانی گرفته بعد متلاشی بشه صورت دیگه بگیره. یا بفرمایید که خود همین عناصر بسیطه که الان صورت انسانی گرفتن ممکنه متلاشی بشن، دو مرتبه جمع بشن صورت یه چیز دیگه بگیرند. اینا شدنیه. از این بابت میشه تضاد رو تو صور مرکبه هم بیاریم، اما اینها تقریبا باز بازگشتش به همون عناصر بسیطه است. وقت باز بس رو عناصر بسیطه مترتب میشه. اگرچه عرض میکنم عناصر مرکبه هم میتونن داخل بحث بشن، منتها با توجه به آنچه که در عناصر بسیط میگیم. پس تمام بحث ما در همین عناصر بسیط است که آیا اینا تضاد دارن یا ندارن. اگر ثابت کردیم که اینا تضاد ندارن، ثابت میشه که جوهر تضاد نداره. وقتی این که ایشون میگه صورت جوهری تضاد ندارن روشن شد، چون صورت جوهری همین هست، همین چند تا صورت عنصری هست، بقیه که وضعشون روشن شد. فلکی هر که کنار گذاشتیم معلوم شد تضاد ندارن. عنصر مرکب هم تقریبا یه جور وصلش کردیم به عنصر بسیط، تمام وصل میاد رو عنصر بسیط. در عنصر بسیط اگر ثابت کردیم که تضاد نیست، ثابت میشه که در صورت جوهری تضاد نیست. منتها تناقض درست میشه تو عبارت، ناسازگاری درست میشه. ایشون میگه نار و هوا و ما و عرض و متضادات و صور قرار میده و در این حال انکار میکند که صورت جوهری ضد داشته باشد. اگر ما صورت جوهریه رو مرادف کنیم با صورت عنصریه، وقت در عبارت اینطور میشه: یک بار میگوید این صور عنصریه متضادن، یک بار میگه چرا جوهر رو که همینا هستن متضاد قرار ندادی؟ و این دوتا نمیسازه با هم. اینجاست که باید ما همون بحثی که الان اشاره کردم اضافه کنیم، یعنی بگیم صورت عنصریه مرکبه هم داخل بحثه، اونم صورت جوهریه است، در او هم باید ما حالا اگر تونستیم قائل به تضاد بشیم. وقت بیان اینطور میشه، یعنی کل مطلب اینطور میشه که ارسطو در عنصر بسیط تضاد رو قبول داره. سوال میکنیم که چرا در مطلق صور جوهری تضاد رو قبول نداری؟ در مطلق یعنی در عنصر مرکب و حتی در فلک، چون همه صور جوهری هم دیگه. و این سوال پیش میاد، ما در بخش عنصر بسیط جواب رو میدیم، در بخش عنصر بسیط جواب میدیم که تضاد نیست. بله
چرا با این که شما قبول دارید بین اینها تضاد هست، صور جوهری درش تضاد هست، چرا صور جوهری درست نمی کنید و حرکت رو نتیجه می کنید؟ بعدشون در جواب می فرماید که اون صور جوهری که مطلوب بر اساس اون حرکت درست کنید صور جوهری نیست که در عناصر.
البته بحث ما در حرکت هست، بحث ما در حرکت هست و حرکت اشتدادی، ولی تمام مباحثی که ما در بعد از فلم انکر میخونیم همه را توجه میکنید که متمرکز کردیشون رو بحث تضاد. ولی خب چون بحث ما در حرکته، بالاخره ما بحث رو به طرف حرکت میکشونیم، یعنی میگیم اگر تضاد هست پس باید حرکت باشد به قول شما، و حالا که حرکت رو نفی میکنید باید تضاد رو نفی کنید، و ما شروع میکنیم به بیان این که تضاد رو نفی کنید. یعنی الان در فیوش به آخر تضاد نفی میشه، تا نفی حرکت نتیجه گرفته بشه.
تضاد مطلق نفی نمیشه، تضاد به نحوی که در صور جوهری لازم داریم در اون حرکت ساده کنیم اون معنا
بله، تضاد نفی نمیشه به طور کلی مگر تضادی که ما معنا میکنیم. در هر دو تضادی که معنا میکنیم استمرار رو اخذ میکنیم. پس تضادی که مطرحه همون تضادی که در باب حرکت گفته میشه، ولی تضاد در باب حرکت با تضاد جای دیگه فرق نمیکنه. از میکنم چون بحث ما در حرکته، ما تضاد رو مربوط میکنیم به حرکت، منتها تضادی که ما در اینجا بحث میکنیم با تضادی که در به طور مطلق مطرح میشه فرقی نمیکنه. فرق فقط همینه که ما در اینجا میخوایم نفی تضاد کنیم تا نفی حرکت نتیجه گرفته بشه. شاید منظور شما هم همینه که نفی تضاد میکنیم تا نفی حرکت نتیجه گرفته بشه. صور عنصریه بسیطه رو یه وقت میگیم تضاد دارند تا کون و فسادشون رو توجیه کنیم، یه وقت میگیم تضاد ندارند تا نفی حرکت اشتدادی کنیم. اون وقتی که میگیم تضاد ندارند، استمرار رو همونطور که من جلسه گذاشته عرض کردم توی تضاد اخذ میکنیم. وقتی استمرار اخذ شد، این چنین تضادی رو ما داریم بین صور و عنصر یه نفی میکنیم تا حرکت نفی بشه. اون وقتی که تضاد رو بین صور و عنصر یه قبول میکنیم تا کون و فساد رو اثبات کنیم. اون تضاد احتیاج به استمرار نداره. اما وقتی تضاد رو داریم نفی میکنیم که حرکت اشتدادی رو نفی کنیم، تضادی رو که درش استمرار اخذ میشه نفی میکنیم. پس یک بار تضادی رو که با کون و فساد مرتبطه نفی میکنیم، یک بار تضادی رو که با حرکت و استمرار مرتبطه اثبات میکنیم. این دوتا با هم مخالفتی ندارن. این بحث ما اینطور اقتضا میکنه، نه که در حرکت داریم بحث میکنیم، اقتضا میکنه که این چنین بگیم. ما تضاد رو بین صور عنصریه قبول میکنیم، منتها تضادی که یکی به سمت دیگری حرکت کند و استمرار داشته باشه اونو قبول نمی کنیم. چنانچه از بحثای بعد روشن میشه، ما در این تضاد کاری می کنیم که صورت دفعتا تبدیل بشه، استمرار برداشته بشه. وقت از این طریق می تونیم جواب بدیم به این اشکالی که الان در ظاهر عبارت دیده میشه، که یک بار گفته میشه صور عنصریه متضادت و صورند، عناصر متضادت و صورند، یک بارم گفته میشه بین صورتهای جوهری تضاد نیست. نه، تضاد مشترک لفظی نیست. ببینید عرض کردم تضاد معنیش یکیه. وقتی میاریمش تو باب حرکت، چون در حرکت استمرار شرطه، تضادی هم که توی حرکت میاد باید استمرار توش باشه. یعنی این مبدأ با این منتها تضاد داره. منتها اگر استمرار نباشه، ما تضاد مربوط به باب حرکت رو نفی میکنیم، نه تضاد رو نفی میکنیم، تضاد مربوط به باب حرکت رو نفی میکنیم. این شاید راهی باشه که بتونیم ظاهر عبارت رو باش توجیه کنیم. نه، این کار به اونجا مربوط نمیشه. ببینید نه، اون که جواب ما بود، اون جواب ما بود که دو فرض از لحاظا من الشأن مشتق، لحاظا من الشأن ما اشتغل من بیان، از اونجا مطلبی رو شروع کردیم که گفتیم در فلک کون و فساد نمیبینه چون زد رو نمیبینه، ولی در عناصر کون و فساد میبینه چون زد رو قبول داره، تضاد رو در عناصر قبول داره. بعد گفتیم اگر در عناصر تضاد قبول داره، چرا تضاد رو در صورت جوهریه منکر میشه؟ بعد خواستیم جواب بدیم که در صورت جوهریه تضاد رو منکره به خاطر این بیانی که الان خواهیم کرد که در جلسه سابق و اسبق هم اون بیان داشتیم. چون تضاد یا معناش این است یا معناش آن است، دو تا معنا برای تضاد میکنیم، در هر دو معنا استمرار اخذ میکنیم، وقت در صور جوهریه این تضاد واقع نمیشه. عرض میکنم ابن سینا میخواد مطلب رو میخواد کامل بر ارسطو اشکال نکنه. اگر گوینده غیر ارسطو بود شاید اینطوری حرف نمیزد، راحت ردش میشد. اینجا هی این ور میزنه اون ور میزنه تا در عینی که حرف ارسطو رو قبول نمیکنه یه جور توجیهش کنه، آخر سر هم برش میگه به حرف خودش که بتونه قبولش کنه. توجیه خوبی، اما خلاف ظاهره. شما میفرمایید که بگیم اونجا که میگوید عناصر متضادت و صورن، مرادش تضاد لغوی باشه بدون شرایطی که ما در تعریف تضاد میاریم. وقتی شروع میکنیم به نفی تضاد بین صور و عنصریه، مرادمون تضاد اصطلاحی است. تضاد اصطلاحی رو نفی میکنیم، ولی تضاد لغوی رو که اصل ناسازگاری است قبول میکنیم. این حرف خوبیه اما با ظاهر عبارت نمیسازه، چون ایشون میگه تضاد رو در فلک قبول نمیکند ولی در عناصر قبول میکند. با اینکه تضاد لغوی در فلک هم هست، تضاد یعنی چی؟ یعنی ناسازگاری بین صورت فلکی بالا و پایین، ناسازگاری یعنی این اون نمیشه اونم این نمیشه. تضاد لغوی رو میخوام عرض کنم، شما فهمید تضاد لغوی. تضاد لغوی یعنی ناسازگاری، ناسازگاری تو فلک هم هست دیگه. بدون اینکه شرط کنیم موضوعی باشد، شرط کنیم که موضوعی باشه و قابل اجتماع باشند، قابل تعاقب باشند، اینا هیچ بحث نمیشه، این شرایط اصلا مطرح نمیشه. فقط میگیم این دو تا صورت با هم نمیسازن. حالا علت ناسازگاریشون هم ممکنه به خاطر کیفیتاشون باشه یا به هر جهتی دیگه، تضاد لغوی صد میکنه. وقت ایشون نمیتونه بگه در فلک تضاد لغوی نیست، در فلک تضاد لغوی هست. یکی بالاست یکی پایینه، حداقل یکی بالاست یکی پایینه، بالا و پایین جمع نمیشه. درسته این تضایف ها بالا پایین، ولی میخواد شما تضاد لغوی درست کنید. در تضاد لغوی دیگه به این نکته ها دقت نمیشه، فقط همین اندازه که این دوتا با هم نمیسازن، با هم جمع نمیشن، میشه تضاد. خب صور فلکی هم تضاد دارن، تضاد لغوی دارن. چرا وقت اگه مرادش اینه که اثبات کنه تضاد لغوی رو بین عناصر، چرا نفی میکنه در فلک؟ تضاد لغوی در فلک هم هست. از میکنم توجیهتون توجیه خوبیه، ولی خب یه مقداری بله.
بعد دیگه شما در واقع فلکی بود که تکبر نداره، بهشون زدی نداره، لازمی هر شما میگیدی هر متکبری باید زد داشته باشه، در نتیجه باید نار و هوا و اینها رو متضاد بگیم. چرا شما آدیس برای صورت جمهوری دیگه انکار میکنی زد؟ اون استنباط ابن سینا میشه.
خب بله، مسلم استنباط ابن سیناست. ببینید عبارت همونطور که خودتون هم میفهمید با که انهو شروع شده، که انهو وضع ان کل متکونن فل صورتهی زدون. یعنی گویا نظر ارسطو اینه، اگر نظر ارسطو این باشد که متکون یعنی اونی که دارای کون و فساده، زد داشته باشه، پس باید عناصر رو هم چون متکونن متضاد ببیند. این برداشت ابن سیناست، برداشت ابن سیناست که باید شما این چنین ببینید. اگر متضاد ببینید چرا برای صورت جوهری زد قائل نیستید؟ توجه میکنید؟ چرا برای صورت جوهری زد قائل نیستید اگر متضاد میبینید اون عناصر را؟ با توجه به این که عناصر جوهرن، چرا برای صورت جوهری زد قائل نیستید؟ این مسلمه که این فیجعل النار کلام ارسطو نیست، برداشت ابن سیناست. میگه از حرف شما اینطور برمیاد که هر متکونی رو، یعنی در هر جا که کون و فساد راه داره شما تضاد راه میگید، از حرفتون اینطوری برمیاد، نه که اون ارسطو تصریح این مطلب کرده باشه. ایشون با کنه اون میخواد به گردن ارسطو بذاره که گویا شما کون و فساد رو در جایی راه میدید که تضاد هست. خب کون و فساد در عناصر بسیطه که راه میدید، پس اونجا باید تضاد رو قائل بشید. اگر اونجا تضاد رو قائلید، چرا در صحبت جوهری تضاد رو منکر میشید؟ این حرف اینطوره، اولا همینجور توضیح دادم. اما ابن سینا الان شروع میکنه به بیان این که تضاد بین عناصر نیست. در حالی که تضاد رو بین عناصر قبول میکنه، یعنی به ارسطو نسبت میده، میگه تضاد بین صور عنصریه بنابر نظر ارسطو هست، پس باید صور جوهری هم تضاد داشته باشن. بعد بیان میکنه که تضاد بین صور عنصریه نیست، پس یعنی مبنای ارسطو باید این باشد که تضاد هست. بعد توجیه میکنه و تضاد رو بر میداره، به مبنای خودش بر میداره. یعنی به بیان خودش، منتها این بیان رو نسبت میده به ارسطو. میگه ارسطو اگر این رو اراده کند اینطوری کلامش توجیه میشود، اگر اون رو اراده کند اینطوری کلامش توجیه میشود. و آخر سر بر میگرده به این مطلب که برای عناصر، عناصر بسیطه تضادی در عناصر بسیطه تضادی وجود نداره. پس نسبت میده به ارسطو که باید قائل به تضاد بشی، ولی بعدن تضاد رو نفی میکنه در عناصر تا از ارسطو دفاع بشه، تا از ارسطو دفاع کنه. بنابراین برداشت خودش رو رد میکنه. اگر بر برداشتش تحفظ کنه مخالفت تو عبارتش درست میشه، ولی برداشت میکنه، میگه باید این چنین باشد که ارسطو قائل به تضاد در عناصر بشه. بعد میگه اگر قائل به تضاد بشه باید در صورت جوهری هم قائل بشه. بعدن شروع میکنه به توجیه کردن تا تضاد رو در عناصر نفی کند و نفی تضاد در جوهر رو نتیجه بگیره که از ارسطو دفاع میشه. اما اون وقت برداشت خودش خراب میشه. برداشتش هم از این بود که ارسطو گفته بود که فلک کون و فساد ندارد چون تضاد ندارد. خب لازم این حرف اینه که اون جایی که کون و فساد هست باید تضاد باشه. حالا ما هرچی هم توجیه کنیم این لازمه رو نمیتونیم کارش بکنیم. عرض میکنم مگر این که بگیم این لازم ما برداشت کردیم و برداشت تامی نیست، در حالی که ظاهر کار ارسطو این برداشت رو اجازه میده. ولی نظر ابن سینا اونطور که از عبارتش برمیاد اینه که ابتدا سوالی رو بر ارسطو وارد میکنه، بعد توجیه میکنه تا این سوال وارد نشه، تا این اشکال وارد نشه. ظاهر حرفش اینه. و یعنی خود ابن سینا برداشت میکنه، بعد اون برداشت رو نفی میکنه تا از ارسطو دفاع شده باشه. اما میخوام عرض کنم برداشت ابن سینا از این طریقه که متکون، که افلاک متکون نیستن چون متضاد نیستن. خب این مفهومش این میشه که اونجا که تکون میخواد راه پیدا کنه باید تضاد باشه، افلاک چون تضاد ندارن تکون ندارن، پس اونجا که باید تکون باشد باید اونجا که تکون هست باید تضاد باشه. خب این نتیجه میده که عناصر تضاد دارن. بعد توجیه هم که میکنیم بالاخره ثابت میکنه که عناصر تضاد ندارن، ولی وقت کن و فساد چونو باید از ناحیه دیگه توجیه کرد، نه اینکه چون تضاد دارن کن و فساد پیدا میکنن، بلکه به جهت دیگری باید گفت کن و فساد پیدا میکنن. البته همون که ابتدا عرض کردم چون ایشون استمرار رو در تعریف تضاد اخذ میکنه، تو اون حرکتی که اشتدادیست میخواد تضاد رو نفی کنه، اما تو حرکت کن و فسادی تضاد رو نفی نمی کنه. تو بیانش هم معلوم میشه، بیانی که الان میخوام بخونیم نشون میده که ایشون تبدیل دفعی رو قبول میکنه. ابن سینا قبول میکنه تبدیل دفعی رو و بعد میگه این همون چیزیست که در استدلال اولمون گفتیم، که در استدلال اول تبدیل دفعی تو جوهر قائل بود. در استدلال اول، یعنی در استدلالی که بر نفی حرکت جوهری داشت، تبدیل دفعی برای جوهر قائل بود. حالا هم تبدیل دفعی برای جوهر قائل میشه، وقت بر میگردونه استدلال ارسطو رو به استدلال خودش. اگه چه کنی؟
تو احسور بسید.
خب
ما اگر تضاد رو برداریم کن و فساد هم نخواهد.
اگر تضاد رو از عناصر بسیط برداشتیم، کن و فساد رو برای از ناحیه دیگه توجیه کنیم، نه از ناحیه تضاد. حالا بعد از راه دیگه توجیه کرد، ولی از ناحیه تضاد دیگه نمیشه توجیه کرد. اگه شما تضاد رو در عناصر برداشتید دیگه، و کون و فساد رو هم از طریق تضاد بخواد توجیه کنید، باید کون و فساد در عناصر منکر بشید. ولی ما کون و فساد رو مطابق بر تضاد نمی کنیم. الان بیان می کنیم که تضاد نیست. بله، یعنی بین صورت‌های عنصریه که یکی کائن است یکی فاسد است تضادی نیست، اینو بیان می‌کنیم. حالا اگر کون و فساد حاصل میشه از ناحیه دیگه باید حاصل بشه، نه از ناحیه تضاد. البته تضادی هم که نقل می‌کنیم تضادی که توش استمرار مأخوذه، تضادی که توش استمرار مأخوذه اونو داریم بحث می‌کنیم. من مطالبی که توضیح بدم، البته دیروزم توضیح دادم، مطالبی که توضیح دادم بهتر روشن میشه که تضادی که ما داریم بین عناصر نفی میکنیم اون تضادی است که توش استمرار باشه. حالا این مطلب توضیح داده میشه، بهتر براتون روشن میشه. بله.
این در واقع یک قسم خاصی از تضاد رو بگیم میتونید با حرکت باز باشه. هر نوع تضاد رو نمیتونید بینشون حرکت باز. هر نوع متضاد رو نمیتونید بینشون حرکت باز.
بله. ایشون میگه که حرکت، حرکتی متوقف بر تضاد است که حرکت اشتدادی باشه. حرکت اشتدادی استمرار توش هست. پس باید در تضادی که مبنای حرکت قرارش میدیم یه جوری استمرار رو اخذ کنیم، که اخذ میکنه. حالا بیانی کرد بدون بقیش فرضا.